بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. یک نکته ای را راجع به بحث‌های گذشته است. رفقا در جلسات قبل این کتاب نقد الصحیح که از مجد الدین شیرازی صاحب کتاب القاموس این ازش نقل شده، دوستان گفتن که چنین کتابی نیست و کتابی است از الحافظ العلایی. کتابش نیست، خب این عیب نداره، یعنی فقط می‌خواستم یادآوری کنم که اون کتابی که مال حافظ علایی هست النقد الصریح اسمشه، النقد الصریح لمن تقده یا لمن تقده منتقده شد من احادیث المصابیح، که ایرایشون نوشته است در دفاع از احادیث المصابیح، مصابیح السنه بغوی، که اونها میگویند که حسان هست، یعنی احادیثی که ایشون آورده احادیث حسن هستن معتبر. حالا کسانی دارن اشکال کردن، ایشون نقد کرده. چی را نقد کرده؟ منتقدین احادیث این کتاب را. الحافظ العلایی که ایشان هم متوفای 761 هجری قمری است، ولی کتابی که مال آقای مجد الدین شیرازی است صاحب کتاب القاموس، اسمش از نقد و صحیح
مینه‌الباری هم داره
جانه،
مینه‌الباری شرح بخاری، صحیح بخاری.
خب کتاب زیاد داره ولی این کتابش را حالا نقل نکردن. خب نقل نکرده باشن، کتاب نفحات الازهار این را از کتاب عبدالحق دهلوی اشعت اللمعات، کتابی از مال این آقای عبدالحق دهلوی اشعت اللمعات، که این عبارتهای مربوط به مجد الدین شیرازی را اونجا اونجاشون نقل کرده و آدرس داده، همون آقای عبدالحق دهلوی آدرس داده است به چه؟ نقد و صحیح، نه نقد ها، نقد و صحیح، که این مال آقای شیرازی است و ایشون متوفای 816 است، یعنی زمانش هم در واقع قرنش فرق میکنه. حافظ علایی قرن 8 است، 761، ایشان قرن 9 است، یعنی 816. بنابراین اون شک و تشکیک وارد نیست. حالا گرچه کتاب نقد الصحیح در این منابعی که هست این مثلا نبوده باشه، خب ممکنه یه کتابی حالا به هر حال بر دلیل مخدود مونده باشه، چاپ نشده باشه، یعنی چاپ مثلا رسمی نشده باشه، خطی باشه و برای نیومده باشه، اینو نمیشه تشکیک کرد. دو کتابه، نقد الصریح مال حافظ علایی از قرنش هم قرن 700 و متوفای 761، که یکی نقد الصحیحه که ازشون نقل کردن. ما دلیلی بر تشکیک در این نداریم، چون هم الغدیر نقل میکنه هم نفحات، البته نفحات از عبدالحق دهلوی صاحب کتاب اشعت اللمعات نقل میکنه. از کردم اون نقد الصریحه، نه دیگه نقد الصریح لمن تقد من احادیث المصابیح، لمن تقد من احادیث المصابیح النقد الصریح. نها کنید در این منابع هم کتابی هم که هم دست ما هستش که منابع را نوشته، حالا خدمت را عرض میکنم. مصابیح السنه مال بغوی هست. حالا اجازه بدید ببینید اینجور این منابعی که ایشان داده، النقد الصریح لمن تقد من احادیث المصابیح للعلایی، ولعجبه و علا احادیث المصابیح لابن حجر کلاهما فیها مشه کتابت کتاب هدایت الرواد الى تخریج احادیث المصابیح والمشکات لابن حجر تخریج المحدث الالبانی تحقیق علی حسن الحلبی دار و ابن القیم از طبعت الاولا 1422 کاملا کتاب رو معرفی کرده دیگه. نقد الصریح لمنطقده من احادیث همیشن مصابیح که مصابیح سنه بغوی هست للعلایی بس اون یه کتابه، این یه کتاب دیگریه، کتاب نقد جانم کی؟ بله دیگه برای این کتاب ملازم نه چاپ چیزه داره ابن القیم، ابن القیم یا مال مثلا چیز باشه مدینه و مکه باشه یا مصر باشه دیگه. ما ایران نیست. خب این که معرفی کرده اون کتاب را، این که چاپش در جمعه باشه، یعنی این آقا نه نمیشه که اسم کتاب را دیگه ایشون از روی کتاب نوشته با همه خصوصیات. النقد الصریح لمنطقده یعنی اون چیزی که نقد شده است من احادیث المصابیح، نقد کرده اون نقدها رو جانه؟ نه خب از کجا اون اشتباه نباشه؟ از میگونه حالا ممکنه دو اسم داشته باشه، در هر صورت غیر از کتاب نقد الصحیحه. اون النقد الصحیح نیست مال شیرازی، اون نقد الصحیح هست. خب ابدا نداره، نداره، یعنی شیرازی قرن 816 فوت کرده، مطالب علایی را، چون علایی مرد معروفی بوده، شخصیت برجسته ای، همه به ایشون استناد میکنن. دقت میکنید؟ یعنی خود ابن حجر و اینا مثلا به ایشون استناد میکنن. آدم شخصی بوده، حرفای ایشون را ایشون نقل کرده باشه. یعنی مثلا یک مؤلفی هست در کتاب خودش مطالب یک مؤلف دیگه ای را که قبل از بوده میاره، این عبارت ها خوبه، مطلب دقیقا میاره، عیب نداره. یعنی مشابهت دلیل بر این که این کتاب نداره و این کتاب اونه اینا نمیشود. خیلی از این نمونه ها ما داریم. حالا در حسن در این حد خواستید نفحات الازهار رو ببینید. نفحات الازهار جلد دهم اگر داشته باشید رجوع بفرمایید. اونجا از کتاب اشعه اللمعات عبدالحق دهلوی او که نقل میکنه ها، همه ی عبارت مفصل میاره، بعد آدرس میدهد به نقد صحیح، نه النقد، همین نقد صحیح. خب حالا یک نکته بود برای در این حدی که من بهش برام حاصل شد. و اما موضوع بحثمان این بود که حدیث مدینه العلم به روایت ابن عباس، جناب الحافظ احمد ابن محمد ابن صدیق الغماری المغربی که کتابی نوشته است به نام فتح الملک العلی، در این کتاب داره این حدیث رو بررسی میکنه و اثبات میخواد بکنه که حدیث صحیح هست به طرق مختلف با روش های گوناگون و قواعد مختلف. چه فرمان؟ نه اون در حاشیه کتاب، در حاشیه ایشون نوشته، در حاشیه کتاب ابن حجره. نه اون اشتباه، نه الان خود این معلوم شد که اون دقیق نیست. الان بخوانم خدمتون النقد الصریح، خوب دقت کنید، لمن توقد من احادیث المصابیح للعلائی، خب ول اجبه، این که نمیخواد نقد بکند چیز را، ابن حجر را، که این دو تا کتابه، النقد الصریح لمن توقد من احادیث المصابیح و العجبه و تو علا احادیث المصابیح، یعنی خود ابن حجر هم آمده دفاع کرده، غیر از این آقای حافظ العلایی ها، ابن حجر هم آمده است از اون کتاب مصابیح بغوی چکار کرده؟ دفاع کرده. حالا این دوتاش لابن حجر، اون که مال علایی بود این مال ابن حجر است، کلاهما یعنی این دوتا کتاب دوتاشون که یکیش مال حافظ علاییه یکیش مال آقای ابن حجر است، هر دو هم دفاع است از چه؟ از کتاب مصابیح، مصابیح سنه بغوی، درست؟ کلاهما فیها میشه کتاب هدایت الروات الى تخریج احادیث المصابیح والمشکات، یک کتاب دیگه است لابن حجر، یعنی ابن حجر یک کتاب دیگه ای دارد به نام چی؟ هدایت الروات الى تخریج احادیث المصابیح، یعنی اومده احادیث مصابیح تخریج کرده ابن حجر ها، ایشون از این کارا میکرده، مثلا کشاف هست ما زمخشری، کشاف را اگه داشته باشید ایشان آمده احادیث تفسیر الکشاف را تخریج کرده، پاورقی، یعنی حالا پاورقی نوشتن دیگه، ایشون تخریج کرده و آنها ارزیابی کرده که حدیث صحیح هست صحیح نیست فلان. این کتابی که چاپ شده است از تفسیر زمخشری، دیده این؟ چهار جلده؟ ندیده این؟ این سه تا حاشیه داره، سه تا حاشیه داره، یک حاشیهش مال یک نفر از ادبی نقد کرده، مثلا حرفای ادبی داره، یکیش هم همین ابن حجر است، نفرن اون یکی یادم نیست، یکی هم همین ابن حجر هست که احادیث را بررسی کرده، یک نفری هم هست منیرالدین هم که من یادم نیست، به هر حال این کتاب را ایشون تخریج کرده. خب حالا اینجا آمده احادیث مصابیح را و مشکات را چکار کرده؟ تخریج کرده. خب یک کار دیگه هم کرده، منتقدین یا نقدهای این کتاب را هم رد کرده، احادیثش را اسمش گذاشته العجوبه، العجوبه تو علی احادیث المصابیح، این دو تا مال ابن حجر. آقای حافظ علایی هم که آمده دفاع کرده از نقد صریح داره، حالا این طبق این چیزی اینجا آمده دوتاش در حاشیه کتاب هدایت الروات ابن حجر چاپ شده، درسته؟ این آقای آلبانی هست، ناصرالدین آلبانی که معروف است دیگه، محدث برجسته معاصر اهل سنت سلفی، ایشان تخریج کرده، همین آقا هم آمده چون محدث دیگه تخریج کرده، حسن حلبی هم تحقیق کرده، دار ابن القیم هم چاپ کرده که حالا این یا در مصر یا مثلا در عربستان نمیدونم کجاست، از طبعت الاولا 1422. غیر از بنابراین نقد و صحیح که مال مجد الدین شیرازی است، غیر از ان نقد و صریح است که مال حافظ علایی است، ولو مطالبش در این باره یکی باشه هیچ معنی نداره، یعنی مجد الدین شیرازی آمده باشه در کتاب خودش مطالب آقای علایی را آورده باشه، چون که دیده مطالب خوبی از نقل کرده دیگه، نگفته مالکیه، از اینا هست دیگه بین علما گاهی نام میشه که نه. حالا اگر خلاف اینم شد، چون الان این مطلبی که شما فرمودید این با این جور در نمیاد، یعنی نه اون الان شما اشکال داشت دیگه، شما چون اون عبارت این بود که این کهنه ابن حجر را نقد کرده، بخونید عبارت را دوباره، بخونید همین کتاب،
یک کتاب دیگه داره اسم النقد الصریح لعجبه الحافظ ابن حجر عن احادیث،
خب این مالکیه، این کتاب مالکیه،
این عمرو بن عبدالمنعم،
عبدالمنعم، خب این چه ربطی به علایی داره؟ و یک کس دیگه است بابا، یه از معاصرینه، بزرگوار، یه از معاصرینه، این اومده کتاب احمد بن حنبل هست، این ممعون هم چیچی که نام بردید من دارم کتابشو، ایشون اومده از کتاب اصول السنه ابن حنبل هست، معاصره، این یه وهابی معاصریه، این عبدالمنعم اومده از اون کتاب اصول السنه احمد بن حنبل را بهش تعلیقه زده، خیلی هم آدم شدیدیه، دفاع کرده و اینایی که مثلا نقل کردن اهل حدیث و اینا را صریح اومده خیلی موضع گرفته، اصلا ربطی به حافظ علایی نداره، خب اسم کتابش را این نگذاشته، یعنی این بنده خدا کتابش را آمده اسم کتاب علایی را برداشته، ان نقد الصریح ربطی به اون نداره، اون ان نقد الصریح مال حافظ علایی، دفاع از مصابیحه، این عبدالمنعم ابن ننم چی چی؟ این که از وهابی معاصره همین اسم را برداشته رو کتابش گذاشته، اومد به ابن حجر نقد نوشته، دقت کردی؟ یعنی ابن حجر که دفاع کرده این اومده رد کرده، چون سلفی هن اینا، ابن حجر به حال میشه سلفی نیست، آره دیگه، این اسم اون کتاب برداشته، بله، مثلا فرض کنید که بنده کتابی نوشتم ارم شرخ متون که نقد موانی سکولاری، خب یک کس دیگه همین اسم گذاشت رو کتابش نقد موانی سکولار، تا بگم اون دعوا کنم بگم ها شما اسم کتاب چرا گذاشتید، میگذارن دیگه از این اسما میشه،
ان
مالکی؟
از
خب حالا اون ممکنه دو تا اس داشته باشه احیانا ان، ولی به هر حال نقد و صحیح غیر از ان نقد و صحیح. دقت کردید؟ دو تا نقد و صحیح مال مجد الدین شیرازی 816 انقدر گفتیم دیگه نه حفظ کردیم، ما که حافظمون ترکی نیست نه بلد شدیم. و حافظ علایی حالا یا النقد الصحیح یا النقد الصریح، هر چه باشه غیر از نقد الصحیحه. و اینکه عبارات های ایشان با عبارات های او همگن هستن دلیل بر وحدت دو کتاب نمی شود. خب دیگه بعضی وقتا این بحثام وقت آدم را میگیره. خاطر شریف دوستان هست که 9 تا مسلک را ایشان یا 9 تا قاعده حدیثی، انصافا خیلی کتاب ارزشمندی است. اینکه بعضی ها سوال کردن از اهل سنت گفتن آقا ما در علم رجال و در علم حدیث چه کتابی را بخوانیم ما را ملا کنه، مسلط کنه، قوی کنه. گفت یکی از کتاب ها همینه، گفت این کتاب را بخوانید. در این اینکه این کتاب برای بحث درایت الحدیث یا رجال نوشته نشده است، اما 9 تا مسلک، 9 تا قاعده و به اضافه چیزهای دیگه که در لابلاش مطرح کرده که خیلی واقعا من که خیلی خوشم از این کتاب آمده، لذا هر چه میخوانم مطالعه میکنم برام نکته حاصل میشه و خیلی قابل استفاده است. و اون فرمایش علامه امینی که فرمودن این را من اگر مثلا با این سنم میشد حفظ میکردم، کتاب را حفظ میکردم، این اونقدر میخواندم که حفظ بشم این کتاب را، حقیقتا کتاب ارزشمندی. مسلک اول این بود که شرط حدیث صحیح دو چیز بیش نیست، لا ثالث لهما، العدالت و الضبط، یعنی راوی عدالت داشته باشه و ضابط باشه که اشتباه نکنه. و آقای ابوالسلط العربی این دو ویژگی رو داشتن، چون حالا بعد از ابوالسلط العربی که محل بحث نیستند، ابی معاویه از ذری رو اعمش و مجاهد و نعباس، اینایی هم که از ابوالسلط نقل کردن که هم متعددن و هم مشهور است که این حدیث از ابوالسلط است، دقت کردید، و هم بعضی هاشون موثقن مثل محمد ابن الجعفر الفیدی. بنابراین اونجا هم که مشکل داره، هم مشکلات روی این ابوالسلط عربیه، خودشون هم که هم توثیق داره از مثل یحیی ابن معین و شخصیت های از این قبیل، و ضابط هم که بوده، یعنی مشکلی نداره. فقط بله همون ابوالسلط عربی معروف است دیگه که خدمتگزار حضرت رضا علیه السلام بود. احادیثی هم که گاهی نقل کردن، خب مثلا از امام رضا علیه السلام همون حدیث ایمان قول است و فعل است و عمل است و اینا را ایشون از حضرت رضا علیه السلام نقل کرده. میرسیم یه جاهایی حالا این بحثا هست که این سند اون حدیث هم خیلی قشنگ. خب یه انقلتی وجود داشت. چه بود این انقلت اینجا؟ این بود که این جرح داره. درست است که متن و توثیق دارد، اما جرح و قطع هم داره. جواب چی شد؟ جواب این شد که بنا نیست که اگر یک حدیثی صحیح باشد اجماع بر توثیق رواتش وجود داشته باشه. این شرط نیست. یعنی من شروط الحدیث صحیح اجماع العلماء بر توثیق نیست، ممکنه قطع هم داشته باشه. چنین شرطی نداریم، کسی چنین شرطی نکرده. این اولا. و ثانیا گفتن بعدن بحث خواهیم کرد که جرح‌هایی که به این بندی خدا شده از دو چیزه. یعنی گفتیم که اگر مد باشه جرح باشه، مفسر نباشه که مد مقدمه قاعده، و اگر مفسر باشه میریم سراغ اون وجه تفسیرش دیگه. گفتن که چیه؟ دو تا چیز نمیشتن نقل نکردن، یکی رافضی بودن تشیع رفت، یکی هم این که مثلا احادیث المنکر نقل میکرده که ایشون بعدن به اینا میپردازه که میگه هیچ کدوم درست نیست. یعنی حالا رافضی بودن ایشون، تشیع ایشون قطع نیست و حدیث منکر هم نقل نکرده، حدیث منکری نداره. اینا رو پس بعدن ایشان بحث خواهد کرد، یا این انشالله به این میرسیم، خیلی بحث خوبی داره اونجا، تا فعلا وارد نمیشیم. پس این طریق اول، قاعده اول. دو، قاعده دوم این شد که حالا فرض کنیم این جرحایی را که شما گفتید باشه، در کتاب یعنی ائمه حدیث مخصوصا شیخین، یعنی مسلم و بخاری و مسلم، از کسانی روایت نقل کردن که اونا جرح شدن، قطع شدن، اشد از این جرحا و قطعهایی که ابو سلط حربی شده. خب میبینید که اونجا از اینا نقل کردن، کتاب صحیحه دیگه، در کتابی هم که همه اجماع دارن بر صحیح بودن اینها و معنی اجماعشون بر صحیح بودن اینا چه هست؟ این است که رواتی که ازشون روایت نقل کردن آدم های موثقی هستن، ولیکن نمیشه اجماع داشته باشیم بر اینکه اینا صحیحن اونا موثق نباشن. پس بنابراین اینم قاضی دوم که دیگه یادتون هست مفصل نمونه هایی رو نام بردیم، نام بردن یعنی که در بخاری کی و کی و کی و کی، که بعضی آدم هایی هستن که خودشون هم معترف بودن به جعل الحدیث، یعنی متهمن اینا که وضع الحدیث میکردن از اون افراد، خودشون هم اذعان کردن گفتن آره ما جعل حدیث میکردیم ولی از این حدیث نقل کردن. پس اگر بنا باشه که این جرح ها که میگید طرف را از اعتبار بیاندازه، اون وقت این احادیث صحیحین را چیکار میکنی؟ اینم قاعده دوم شد. قاعده سوم این شد که حدیث دارای مطابقات هست. یعنی چی؟ یعنی غیر از ابو السلط الحروی هم همین حدیث را از ابی معاویه ضریر نقل کردند، افراد نقل کردند که از جمله اونا همون ابو جعفر النفیدی هست، محمد ابن جعفر النفیدیه که اون مستقیما خودش نقل کرده. و یادتون هست که به یحیی بن معین میگفتن که ابو السلط چجوری میگه آدم خوبیه، بله صدوق موثقه، گفتن آخه این حدیث مدینه العلم نقل کرده، گفت حدیث مدینه العلم را محمد بن جعفر الفیدی هم نقل کرده و وثقه، یعنی جواب میداد که شما که میگید که نقل کرده باز این عیبه، اونم نقل کرده. پس یکم این که مطابقات داره، این شد سه تا طریق سوم یا قاعده سوم. و اگر چنانچه یک حدیث مطابقات داشته باشه، این هم شاید که دلیل بر مثلا اعتبار و وثاقتشه، یعنی اگر شبهه انکار و منکر بودن بیاد، بگیم ما متفرده، متفرده شاذ، متفرده خلاف مثلا موارد که افراد ثقه نقل کردن، میگن این متفرد هم نیست، متابع داره. این هم شد یک قاعده، شد سه تا، درسته؟ چهار، چهارم گفتش که این شواهد داره، شواهد، شواهد هم فرقش با مطابقات دیگه دوستان هم میدانید، اونجا لفظن و معنن مثل همن، اینجا معنن فقط یکی. خب نقل کرد مواردی از اینا رو هم که نقل کردن که ملاحظه فرمودی، شد شواهدی، شد چهار. پنجمین قاعده این بود که این مخارج متعدد دارد، للحدیث مخارج اخرى یا اخر غیر از ابن العباس، غیر ابن عباس که این حدیث ما هست، این از امیرالمومنین هم نقل شده، از جابر ابن عبدالله انصاری هم نقل شده، مخارج متعدد داره و خود اونها هم صحیح هستند، یعنی طرق اونها هم طرق صحیح هستند، یعنی مستقلن از این حدیث ابن عباس که نگاه بکنیم اونها صحیح هستند. و اگه یادتون باشه یک نزاعی و نقدی به ابن جریر کرد، ابن جریر طبری، که گفت ابن جریر حدیث همون حدیث انا دار الحکمه است، از امیرالمومنین نقل شده که شریک القاضی شریک نقل کرده از او را، گفتش که این حدیث از نظر من صحیحه ولی از نظر دیگران به دلایلی صحیح نیست، یکی این که این از طریق دیگری نقل نشده غیر طریقش، یعنی یکیه غیر از متفرده غیر از شریک، و ثانیاً سلمت ابن کوهیل هم نیست که شیعی هست، شیعی بوده، سلمت ابن کوهیل هم حجت نیست اندهم، گفت دو تا عبدی از نظر دیگران، ایشون گفت نه هیچ کدوم از اینا وارد نیست. اما اینکه این حدیث طریق دیگری ندارد و متفرد است، گفت نه چهار تا دیگه طریق داره، چهار تا دیگه طریق نقل کرد غیر از شریک که این حدیث رو از امیرالمومنین نقل کرده بودن. و این که گفتید که سلمت ابن کوهیل شیعه هست و حجت نیست، گفتن نه حجت هست، همه سهای سته، همه ائمه حدیث سهای سته سلمت ابن کوهیل رو حدیث نقل کردن و معتبره، شیعه بودن هم که قد حساب نمیشه که حالا بعدن میگن. این هم شد چند تا؟ این شد پنج تا، شش تا، پنج تا، این تا اینجا با پنج تا قاعده هم. حالا قاعده ششم، آره مطابع باشه مثلا در اون راوی که مثلا بس کن اونجا کی حدیث رو نقل کرده، سرپل به عبارتی گفتیم، سرپل حدیث ابن عباس کی بود؟ معاویه بود، آره، که اون وقت کی از ایشون نقل کرده بود؟ ابو سلط حربی. خب حالا اگه بخوام که این متابعه داره، متابعه داره یعنی چی؟ یعنی یه نفر دیگه غیر از ابو سلط حربی هم این رو از ابو معاویه نقل کرده، این میشه متابع در درجه اول. یعنی وقتی میگن حدیث متابع داره، اصطلاحا مراد اینه. البته ممکنه گاهی متابع شیخ این مرویون ان همینا نقل کرده باشه، یعنی مثلا یه نفر دیگری از ابی معاویه نقل کرده که میشه ادل ابو سلط. حالا ممکنه که یه نفر دیگه غیر از ابی معاویه هم این رو از اعمش نقل کرده باشه، اونم باید متابع بهش میگن. ممکن استش که بریم یه قدر جلوتر، یعنی این حدیث را غیر از اعمش از مجاهد یک کس دیگه هم نقل کرده باشه، از مجاهد، اونم دوباره میشه متابعت ناقصه. این تامش اینه، متابعت تامه این استش که این حدیث را که ابو سلط نقل میکند که شیخ ایشون از معاویه، چون از معاویه دیگه معتبره دیگه، در این کلام هست، دیگر این هم نقل کرده باشه که اونم معتبر باشه، اینا میگن متابعت تامه. اما اگه بره که این متابعش شیخ این باشه نه خودش، یا شیخ شیخش، یا حتی برسه به صحابی، اینا هم تعبیر متابع میکنن، ولی که حالا ایشان اینا جدا کرده، کلمه متابع را بر همون قسم تامه قرار داده، المتابع، متابع داره، او را گفته تعدد و تخریج، یعنی صحابیش متعدده. این خودش حالا اصطلاحی دیگه. حالا توی ادامه میرسیم به این بحث‌ها، این به قواعد بعدی میشه. فعلا قاعده پس پنجم، پنج تا خوندیم دیگه، ششم. قاعده ششم این است که ایشان میفرماین ما که گفتیم که این طرق این تخریج ها، یعنی ابن عباس یکی، امیرالمومنین یکی، جابر بن عبدالله همچنین یکی، گفتیم که اینا هر کدام صحیحه، طریق به این سه صحابی هر کدام همشهد که صحیحه. ایشون میفهمن حالا اگر کوتاه بیاییم یه درجه تنزل بکنیم، بگیم که اینها مثلا صحیح نیستن در حد کل واحدش ها، کل واحد از ابن عباس یا از جابر ابن عبدالله یا از امیرالمومنین صحیح نیست، اگر هم از این تنزل بکنیم، وقتی که مخارج یک حدیث متعدد باشه و ضعیف باشن، این ضعفشان جبران میشه و تعدد المخارج و تخریج، در واقع همون رأی مشتاقزاده نکته فرمودن، این همون حکم متابع را داره. یعنی چطور متابع داشته باشد تصحیح میکنه حدیث را. حالا تعدد المخارج یعنی از صحابه متعدد، هم از طرق مختلف، البته از طرق مختلف، از صحابه مختلف که نقل شده باشه، اینم باعث شد که حدیث صحیح باشه. عبارتش بخونم ببینید اینجوریه، میگوید ان المسلک السادس است، المسلک السادس، ان هذه المخارج الثلاثه، سه تا صحابی، قد حکم به صحت کل منها علن فراده کما رأیت، یعنی شما دیدید که هر یک از اینا مجزا خودش صحیحه، والحفاظ اذا وجدوا حديثا من هذا القبيل جزموا بارتقائه الى درجه صحيح. یعنی چی؟ یعنی اگر فرض بگیریم که اینا تنها جدا جدا هم صحیح نباشه، این یه قاعده است که وقتی که تعدد المخارج داره، یعنی از طرق مختلف، از صحابه مختلف نقل میشه، این را میگن حدیث صحیحه. و کثیرا ما یجزم المتأخرون، حفاظ متأخر، مثل که کبن کثیر، ول علایی، ول عراقی، ول حافظ. آیه اشراقی حافظ کیه؟ ابن حجر. هر وقت اینا الحافظ میگن بدون هیچ پسوندی، مقصودشون ابن حجر عسقلانیه، این برایشون یک علم شده، الحافظ دیگه، کلمه الحافظ میگن یعنی ایشان. بله خب العلایی، اینا ابن کثیر علایی عراقی، الحافظ، و تلمیزه از سخاوی، و تلمیزه از سخاوی محمد ابن عبدالرحمن ابن محمد ابن ابی بکر شمس الدین سخاوی. شمس الدین سخاوی متوفای 8903 شاگرد ابن حجر بوده و خیخشه. بذالک اینا همیشه از که جزم دارن به این مطلب. به چی جزم دارن؟ که تعدد المخارج از طرق مختلف، مخارج یعنی از صحابه مختلف نقل بشه، حدیث به مرز چی میرسه؟ به مرز صحیح میرسه. وقد سلک الحافظ از سیوتی هذا المسلک، حافظ جلال الدین سیوتی همین روش را طی کرده به نسبه لهذا الحدیث، یعنی بر اساس همین تعدد المخارج که این حدیث داره حافظ سیوتی را صحیح دانسته. اول میگفته حسن است، قبلا یادتون باشه خوندیم کلامش را که در کتابهای مختلف گفته بود که این حدیث صحیح است. بعدن نهایتا میگه من متوجه شدم که این را ابن جریر که صحیح دانسته است، حاکم که صحیح دانسته است، و بعدن دیگه به این نتیجه رسیدم که این حدیث صحیحه. بله، فقال فی الجامع الکبیر قد کنت اجیب دهرا عن هذا الحدیث بانه حسن، من میگفتم که این حسنه، الا ان وقفت على تصحیح ابن جریر لحدیث علی انا دار الحکمه فی تعذیب الاثار مع تصحیح الحاکم لحدیث ابن عباس فاستقرت الله تعالی و جزمت بارتقاء الحدیث من مرتبه الحسن الى مرتبه الصحه. پس بنابراین تعدد المخارج هم حالا درسته اجماعی نیست شا دوستان، یعنی میفرمایین که یه وقت یه قاعده یه حدیثی است همه روش چیز دارن اجماع دارن، یه حکم داره، یه وقت اختلافیه، ولی که بالاخره عده‌ای از مجتهدین در این قائلن. پس اگر کسی بگوید طبق این قاعده من این رو معتقد هستم، نباید بگیم حرف بی ربطی میزنه. ممکنه طرف دیگه بگه من نه، من طرفدار اینا نیستم، من طرفدار اونا هستم، همیشه بحث اجتهادی. اما اینجور نیست که بگیم آقا حرف شما اصلا بی ربطه، حرف بی ربطی داری میزنی. دقت میفرمایید؟ این که مثلا فرض کن حالا ابو مریم اعظمی از اون مثال عرض میکنم برگرده بگه آقا ما به حرف اینا قائل نیستیم، دیگه قائل نباشید، بحث اجتهادی. ما که نمیخوام بگیم همه شما باید اینا قبول داشته باشید. ایشون میگه من به عنوان یک کارشناس مجتهد در علم حدیث معتقدم به این قاعده، و من قاعده جعل نمی کنم. بگید آقا شما کجا از من میگید خود قاعده درست میکنی؟ شما قرن 14 زندگی میکنید، مگه میتونه قاعده جعل کنه؟ میگه نه، این کاریه که حفاظ قبل از من این حرف را زدن، مثل کی و کی و کی و کی و نشکاری. دقیقاً من روش را روشه بس اینجور است. نمیخواد بگه همه باید به این حرف من معتقد باشن، میگه هر کس که این روش مرا، این ضابطه ای را که من دارم میگم بهش معتقد باشه، باید منتظم باشه. البته بحث اجتهادیه دیگه. خب این پس بنابراین مسلک ششم دیگه چیز زیادی نداره، همین یه نکته کوتاهی داشت که لو فرضه که این سه تا مخارج ثلاثه به تنهایی صحیح نباشه، لو فرضه، البته گفت صحیحه، بازی خودش طبق این قاعده هم میتوانیم این حدیث رو شکار بکنیم تصحیح کنیم. این شد شش. هفت، اون شواهده مرحوم شرف الدین معمولا در کتاب المراجعات در صدد این که سند احادیث را در بقام بر بیاد بحث کنه بر نیامده. یه چنین بحثایی نداره، به ندرت گاهی داشته باشه، این در مجموعه کتابش این کار نکرده. بیشتر آمده با کثرت روایات، یعنی میاد مثلا 10 تا 20 تا کمتر بیشتر روایت نقل میکنه، و اون وقت به کمک این کثرت احادیث به طرق مختلف، شواهد مختلف، اینا مطلب را دیگه در واقع اثبات میکنه. این روش ایشون اینجوریه، متابعات میشه، شواهد میشه، حالا ممکنه که از صحابی متعدد باشه، ممکنه که از صحابی متعدد نباشه، صحابی واحد باشه، طرق متعدد باشه، نظر میفرمایید، ممکنه که لفظ شیکی نباشه، معانیش متعدد باشه، همین و به اختیار صاحب المراجعات. یعنی کثرت المخارج، کثرت المتابعات، یا کثرت الشواهد، از همه ایناشون استفاده میکنه تو کتاب المراجعات. کمتر در صدد برمیاد که یک حدیثی را سندش را از اون از اول تا آخر یکی یکی بررسی بکنه، و این کار کم، خیلی کم میکنه. خب اصطلاح دیگه نتیجهش یکیه. ببین هستای اشراقی، یه وقت میگیم نتیجه یکیه، مثل میگیم طریق الحدوث، طریق حرکت، طریق النزع، آقا نتیجهش که خدا هست، میگیم ولی خب این از یه راه میره، اون از یه راه میره، اون از یک راه میره. اصطلاحات قواعد مختلفه طبق علم الحدیث، ولی نتیجه یکیه. یعنی شما بگویید کثرت المخارج داره که صحابه متعدد باشه، یا بگویید که کثرت المتابعات داره که اون شیخی که این راوی حدیث رو از اون نقل میکنه راوی دیگر هم از این شیخ نقل کرده باشه لفظاً، این میشه متابعه تامه. یا بگوییم که شواهد زیاد داره، فرق نمیکنه، اینا مجموعاً همشون پذیرفته شده است. حالا اگر اجماع نباشه، بالاخره جمعی از فحول، از صاحب نظران، از علمای حدیث رو قبول داره. شواهد مثلا فرض کنید که همین در مانحن فی، این که فرمود که علیان یبین بعدی مختلف الامت فیه، مثلا اینجوری، یعنی امیرالمومنین بعد از من پیغمبر فرمود، اختلافات رو او بیان میکنه. این معناش همین حدیث انا مدینه تون ال ولی اون بابا هاست، ولی لفظش یکی نیست. اینا میگن شاه آره. نه عرض کردم این یه قضیه عبارت آدم ظاهرش که میخوانه هم که شما میفرمایید، ولی خب مشخصه که این نیست، چون اگر چنانچه تنها صحیحه که دیگه دوباره نمیخواد صحیح بشه که مسلک هفتم آره تنزل میکنه. ببین ایشون نه، اینجا میگوید که ولو ضعیف باشه تمام نباشه، ولی که این تعدد اینا به مرز صحت، چون مخارج متعدده اون رو، یعنی صحابه ای که اینا نقل کردن. نه اون قبلی بود، نه من خدمتتون عرض کردم که ببینید این نهاده المخارج از ثلاثه قد حکمه به صحت کل منها علن فراوی، تنها دیگه ما بحثی نداریم که ابن عباس صحیحه، جابر صحیحه، امیرالمومنین هم صحیحه دیگه، صحیح حدیث چی مگه میخوام ما؟ حدیث صحیح میخوایم، کل واحد صحیحه. حالا یه قاعده جدید، والحفاظو اذا وجدوا حدیثا من هذا القبیل، این من هذا القبیل نه صحیحا، یعنی ما معنی نداره که بگویم اذا وجدوا حدیثا من هذا القبول جزموا برتقاهی الی درجه الصحیح، یعنی قول صحیح هست، نه این مرادش اینه که والحفاظ اذا وجدوا حدیثا که کل واحدش صحیح نباشه ولی مخارج متعدد داشته باشه، این به درجه صحیح میرسه. این یک عبارت، یه خورده همچه از سیاق میفهمیم مراد چی هست، ولی لفظ یک کمکی نارسایی داره، ولی معلومه چون اگه نباشه لغو دیگه خودش صحیح هست به انفرادی دیگه چی میخواد بشه. اگر گفته بود که یوس یسیر و صحته او آکد، خب این یه چیزی میشد، چون نگفته است که یرتقی الی درجه صحیح، نگفته است که مثلا یتأکد صحته او، تتأکد صحته، چنین چیزی نگفته. پس معلومه که مرادش اینه که ولو ما را اینا را صحیح هم ندانیم، یه قاعده است که تعدد المخارج به حدیث صحیح میکنه. حالا بخوانیم ببینیم که با این چه فرقی، مسلک صابه، حالا دقت کنید رو مسلک صابه. خب آیان دقت کنید، بسم الله الرحمن الرحیم، دوباره بگیم از اینا، اننا لبیق تسرنا، اگه همه رو کتاب میداشتن خیلی خوب بودن، خیلی بهتر میشد، یا کتاب دیجیتالی یا فیزیکالی، الا هر کدامش بود خوب بود. اننا لبیق تسرنا الا تحسین حدیث علی و ابن عباس، دیگه جابرم نیورده، اگر ما اکتفا بکنیم بر تحسین حدیث علی و ابن عباس مراعاتن لما قیل فی عبد السلام ابن صالح و محمد ابن عمر رومی، این عبد السلام ابن صالح راوی حدیث ابن عباس بود از ابی معاویه ضریر، این آقای کی بود، این بند خودش رو بردیم، محمد ابن عمر رومی، این راوی حدیث است از شریک حدیث امیرالمومنین را که انا دارالحکمه. پس این آقای ابوالسلم راویز از ابی معاویه از ذری حدیث چی را؟ حدیث انا مدینه تون را از ابن عباس. این آقای محمد ابن عمر رومی ناقل حدیث است از شریک که اون حدیث انا دارالحکمه را نقل کرده از امیرالمومنین. حالا میگه یعنی روی اینا حرف دارن، گفتن اینا صحیح نیست حدیثشون، گفتن حدیث آقای ابوالسلم در حد صحیح نیست، محمد بن عمر رومی در حدیث صحیح نیست، کما یسلکه بعض اهل الحدیث فی من کان ذلک حاله و کما سلکه الحافظ صلاح الدین العلایی، دوباره یعنی اینو گفتن این حدیث چیه، حدیث حسن است صحیح نیست، و الحافظ آقای اشراقی دیگه نمیدید اینجا میگه ول حافظ، او را میگه حافظ صلاح الدین العلایی، این را میگه الحافظ، یعنی کلمه الحافظ دیگه یعنی چی؟ یعنی ابن حجر. ول حافظ و تلمیزه او از سخاوی به نسبه لحاظ الحدیث، اینا قائلن که این حدیث انا مجنت العلم چه حدیثیه؟ حسن هست، صحیح نیست. خب فانهم اختصروا على الحكم بحسنه ولم يرفعوه الى مرتبه الصحه كما فعل ابن معين، يحيى ابن معين گفت صحیحه، ول حاکم نشابوری گفت صحیحه، و ابن جرير طبری گفت صحیحه، و سمرقندی اینا گفتن صحیحه، ولی اینا گفتن حسنه. حالا خیلی خوب باشه، ولی یکون کذالک فان الحسن یرتقی مع وجود المتابعات و شواهد الى درجت صحیح. ببینید هست آیش آبادی، باز نتیجه هم نتیجه هست دا. ولی مطلب را دیگه روی تعدد المخارج نبرده که از صحابه باشه، بردت روی تعدد وجود المتابعات. مراد از متابعات هم گفتم اندل اطلاق متابعات تامه مراده، یعنی ابو السلسله حربی تنها نیست، اون مثلا محمد بن جعفر الفیدی و و و و خیلی زیادن، تقریبا نام بردن اول این کتاب آمده، اینا هم نقل کردن. دقت بفرمایید، میشه متابعات، شواهد هم که فراوان داره. خب حالا طبق قاعده متابعات و شواهد حدیث میشه بعد چی؟ حدیث حسن میشه صحیح. یه قاعده است، حدیثی که حسن است فی ذاته، اینا میگن صحیح لغیره، اصطلاحا ها میگن حسن لذاته صحیح لغیره، یعنی خودش حسن است ولی میشه بس صحیح به خاطر متابعات. وقد صرح الحافظ السخاوی به ان حدیث ابن عباس به مفردهی علی شرط الحسن، کی تصدیح کرده؟ اینا سخاوی در المقاصد الحسنه. فاذن ضم الیه، اگر ضمیم بشود به این حدیث علیین و حدیث جابر مع ما آوردناه من الشواهد المعنویه، حالا غیر از این شواهد رو بیاوریم، فانه یرتقی الى درجه صحیح غیره، صحیح غیره میشه حسن لذاته، میشه صحیح غیره بلا خلاف. این اصلا محل خلاف نیست، یعنی این که اگر چنانچه طرق متعدد داشته باشه، متابعات داشته باشه، شواهد داشته باشه که یا مطابقت لفظیه یا معنویه دارن، الحدیث الحسن لذاته میشه صحیح غیره بلا خلاف. و هازا مما لا یشک فیه من له خبرتون به علم الحدیث و درایت و درایتن له خبرت و درایتون به صناعتی، هر کس که در این علم خبیر باشه اینا میدونه، برش مخفی نیست. فلا نحتاج الی ذکر دلائلهی، دیگه این مطلب مطلب مسلمون مثلا فی هست علی هست دیگه، دلائل نمیخواد و اطاله به نصوص هم فی که حرف علما رو من بخوام نقل بکنم، یعنی همه ی آگاهان به علم الحدیث اینو میدونن. وقد قال الحافظ، حالا یه نمونه هم میاره در این حال، الحافظ های اشراقی دیگه معلوم شد، هر وقت میگد الحافظ یعنی ابن حجر. وقد قال الحافظ فی القول المسدد، کی میدوند که قول مسدد چه کتابیه؟ چون اینا قبل آن بحث کردیم و زیاد اینا مطرح شده، حالا انتظار بیجا نیست، یعنی کنم که از رفاقا میدانید از رو بخوانم دیگه، خدا برکت رو به این فرد. آره القول المسدد فی الزبد عن مسند احمد، دقیق کردیم، یک کسانی آمدن بر تعدادی از احادیث مسند اشکال گرفتن، گفتن این احادیث صحیح نیست که احمد نقل کرده، ایشان آمده دفاع کرده گفتن نه اینا درسته. یکی از آن احادیث چی است؟ سد الابواب، حدیث سد الابواب است که مسند احمد از ابو سعید خدری نقل کرده این را، حالا اینا شاهد میاره سد الابواب. وقد قال الحافظ فی القول المسدد فی الكلام على حدیث سد كل باب فی المسجد الا باب علیم، طبق این ما نفسه، یعنی حافظ ابن حجر اینجوری گفته راجع به این حدیث، هذا الحدیث له طرق متعدده کل طریق منها على انفراده لا تقصر عن رتبه الحسن، این طرق متعدد داره و تنها اگه نگاه کنیم هر کدام حسن است، هر یکی از اون طرق، و مجموعه ها مما یقتع به صحتهی علا طریقت کثیر من اهل الحدیث. وقت مجموع این طرق قطع می آورد که حدیث صحیح هست بر اساس طریقی بسیاری از اهل حدیث. حالا این را ایشون نگفته مورد اجماع، ولی گفته است که بسیاری از اهل حدیث این دیدگاه را دارن که این تعدد طرق حدیث حسن را به درجه چی میرسانه؟ به درجه صحیح میرسانه. خب این حدیث ما هم که هاکزا دیگه تنزل کنیم بگوییم سند حدیث ابن عباس یا مثلا اون دارالحکمه اینا، اگه بگیم اینا حسنن لذاته حسن هست، وقت اون مطابعات و شواهد فراوانی که داره اینا به درجه صحیح میرسانه. اینم بس شده یک قاعده که قاعده هفتم. آره میشه. خب اون نظر خودش بود اصلا، یعنی ها کنید اونجا میگفتش که اصلا این یک قاعده است که انا قاعده اولیه است که این صحیح است دیگه، شما نگید حسن است. آخه یه وقت میگیم نه حسن است، حالا میخواییم حسن را به مرز صحیح برسانیم. یه وقت از اول میگم آقا اصلا به حکم اولی حکم ثانوی چطور داریم؟ میگه اصلا حکم اولی اندی الحدیث به وجود طرق المتعدده من المتابعات و شواهد و غیره صحیح هم. این یه قاعده است، یعنی نه که اندی ایشون باشه، جماعتون من المحدثین و الحفاظ این دیدگاه را دارن. اون از اول میگه این صحیحه. اینجا حالا تنزل میکنه، میگه نه ما میام حرف اونایی را میزنیم که حدیث را صحیح نمیدانن، میگن حسنه. میگه خیلی خب حسن بودن لذاته حسن است، به غیره میشود صحیح. این فرقش با اون اینه، اونجا نظر اولیه را داشت بیان میکرد، اینجا نظر ثانویه است، به عبارت حکم اولی ثانوی است. او قبلا هم برده بود. بله، یعنی چون که
شواهد داشته باشه
حسن است، نظر حسن چیز است، صحیح است. باشید از کردم اونجا بحث این بود که نگاه کنید سیری بحث ایشان را، گفت این حدیث صحیحه، ادعاش هست، اون ادعایی که گذاشته از روی میز داد دفاع میکنه صحت الحدیثه، یک دو سه چهار پنج اینا همه صحت را اثبات کرد. حالا داره تنزل میکنه، میگه فرض بگیریم که نه صحیحی که من گفتم نباشه، حسن باشه، میری از اون قاعده استفاده میکنی، حکم ثانوی به عبارتی اصطلاحی که عرض کرد. خب این هم هفتم. این ساعتی که خراسا چنده؟ گذشته یا نه؟ خب حالا من شاید که بله سب کنید یک نکته اینجا داره تا برسیم به مسلک هشتم، اگه بتونیم 3-4 دقیقه اینا بگیم خوبه. یه تفسیریست راجع به این مسلک سابق که الحدیث الحسن لذاته یسیر و صحیح هم به وجود المتابعات و شواهد، درست؟ حالا فصلون این یه تفسیر است. فا این قیله ایش این قلته قد تقرره فی علم الحدیث ان الضعیفه ازا تعددت طرقو این نمایر فقیه الى درجه الحسن. قاعده علم الحدیث اینه، اگر حدیث ضعیف شد با تعدد طرق تازه میشه حسن، یعنی ضعیف لذاته میشه بعد حسن چی؟ لغیره. تازه شما چطور اومدی گفتی که ما اینا میخوام به درجه صحیح برسانیم؟ خیلی زیاده رویه این قیل. ولا یبلغ رتبت صحیح وقد قال نووی، صاحب همون کتاب که سویت شرح کرده از تدریب الراوی به تصحیح امشاید که اون نووی نووی، وقد قال نووی فی کلامی علی بعض الاحادیث و هاذهی و ان کانت اسانید و مفرداتها ضعیفه فمجموعها یقوی بعضه بعضا و یسیر الحدیث حسنا خب و یحتج به، میشه احتجاج کرد. و سبقه الی ذلک البیهقی و غیره. این اشکال قلنا، حالا میخواد جواب بده به این اشکال من وجهین. الاول این، حالا دیگاه کنیم، میگه اولا این قاعده ای که اینا گفتن کلی نیست که حدیث ضعیف تازه میشد حسن. میگه ضعیف دو جوره، ضعفش خیلی برجسته باشه، آره اون حدیثی که ضعفش برجسته و قویه است با این کمک دنده که میکنه یه ذره راه میفته، یعنی یکم راه میفته، با سرعت مثلا 40 کیلومتر میره. اما اگر چنانچه ضعفش اندک باشه اون مطابعات شواهد نه اینو میبره صحیح میکنه، یعنی در واقع اینجا فرق است بین حدیث ضعیف. اولا پس این قاعده کلی نیست، این نظاره که لیس متردن فی کل طرق ضعیفه، بلو خاصون به نوع منها و هو مشتد ضعفه و کان منکرن، چنین حدیثی باشه ضعف شدید باشه، فإن طرقه اذا تعددت اوصلته الى درجه المستور. مستور کی آقا؟ آی محمدی مستور کیه؟ آی عالی پور مستور کیه؟ آی اشراقی مستور به کی میگم؟ المستور. مستور در علم الحدیث به کسی میگن که ظاهر عدالت داره ولی باطن نمیدونیم ملکه، اونایی که میگن ملکه لازم هست نمیدونیم که این ملکه یه عدالت داره، اینو نه کشف نکردیم که این آقا صاحب ملکه، یعنی میگن مستور پنهانه، یعنی ظواهرش خوبه ولی که نمیدونیم ملکه داره، نگه مستور. حالا مستور که هست سیء الحفظ هم هست، این دو تا عیب داره، هنوز به ملکه عدالتش پی نبرده ایم، دقت میکنید؟ سیء الحفظ هم هست، اینا میگن حدیث ضعیف، یعنی ضعفش اینجوریه، دقت فرمودید؟ حالا اگر این باشه اون وقت میفهمن که این با شواهد اینا میشود حسن، کما نص علیه الحافظ الحافظ و غیره. و اما ما کان فی کل طرقه اکثرها ضعف قریب قاف. هر وقت میگن ضعف قریب یعنی ضعیف، ضعف اندک، قلیل، قریب یعنی قلیل، فانه یرتقی به مجموعه ها الی درجه صحیح کل احادیث المذکوره، چه اینا ضعفشون از اون ضعفا نیست، ضعف مثلا میگن آقا رافضی، حالا رافضی برفت ایمان باشه از اون ایمان وجود که نیستش که، لأن طریق الذي فيه الضعف القريب قد يكون بمفرده حسنا، خودش حسن است على مذهب کسی من المحدثين و كما نص عليه ابن الجوزي الى اخره. حالا حرف ابن الجوزي نقل میکنه چون وقت نیست من دیگه نمیخوانم، لازم نیست. این اولا. و الوجه الثاني جواب دوم، ان هذا الاختلاف في اللفظه لا في المعنى، یه حرف خیلی قشنگی میزنه، میگه اصلا این داستان صحیح و حسن دعوای لفظیه، تا قبل از ابو عیسی ترمذی هم اصلا این نبوده، یعنی متقدمین از علمای حدیث در اهل سنت اصلا نمیگفتن که حدیث حسن داره، میگفتن آه حدیث دو قسم بیشتر نداریم، یا صحیح داره یا ضعیفه، اگر شرایط احتجاج و حجیت هست میشه صحیح، اگر نیست میشه ضعیف، منتها صحیح مرتبه داره، یعنی حدیث صحیح دارای درجاته، یه صحیح اعلایی داریم، یه حدیث مثلا قوی داریم، یکی اقوا داریم، چیز چیزا. پس این اصطلاح لفظی ما مهم برامون نیست، شما اسمشو میخواید حسن بذارید، اسمشو میخواید چی بذارید، اسم که دعوای لفظی ما داریم، اصطلاح که مشکل ساز نیست یا مشکل حل نمیکنه، که سخن در این است که برادر این حدیث قابل احتجاج هست یا نیست، خیالمون راحت کنید، اگر قابل احتجاج هست میگیم صحیحه، تمام شد. حالا شما میگید اصطلاحا بهش نگید صحیح، میگه خب نگید صحیح، این دعوی لفظی نداریم، مهم اینه که به لحاظ معنوی هیچ نقشی این تو این بحث ما نداره، فقط مستحضرین دوستان عزیزم که این حسن و صحیح بودن و این اصطلاحات کجا به درد میخوره؟ اونجایی که معارضه بیفته، یعنی اگه تعارض بشه، حالا اسمش شما حسن نگذار، بگو صحیح اعلا، صحیح درجه پایین، بازم اون صحیح اعلا مقدمه، دقت میفرمایید؟ یعنی اصلا اسم کارساز نیست، اگر معارض نداره که بهش احتجاج میشه، اگر معارض داشته باشه، معارضم میگن اونی که معارض اقوا صحبت بگیریم، حالا اسم معارض اقوا رو بگذاریم صحیح، اینو بذاریم حسن، یا بگیم نه هر دو صحیح هست، من تا اون صحیح اقوا، این صحیح متوسط، این صحیح ضعیف، مثلا درجه پایین، دقت میفهمی حاصل حرفش اینه؟ بله این تا از میکنم میگه از ترمذی به این طرف اینا پیدا شده، یعنی تا زمان ترمذی اصلا حدیث دو قسم بیشتر نداشتیم، مثل خود ما تا زمان علامه و اینا این طبقه بندی های احادیث ما نداشتیم، از علامه حلی به این طرف این طبقه بندی حدیث صحیح و نمنم موثق و ممدوح و فلانی نشده، قبلا میگفتن حدیث یا صحیحه یا چی هست یا ضعیفه، اینم دیگه تتمه بحث. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.